بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 119 صفحه 18 و اینما عبر عن الدوام ها هنا بسرنه لأن الاصطلاح کما بقع الى اطلاق زمان على النسبة التي تكون لبعض المتغیرات الى بعض في امتداد الوجود فقط بقع الى اطلاق الدهر. بحث در این داشتیم که تخلف معلول از علت تامه جایز نیست، یعنی اگر علت تامهی موجود باشد معلول در همون ظرفی که اون موجود است باید موجود شود. پس اگر علت تامه دائمیست معلولش هم باید دائمی باشد و اگر علت تامه موقت است معلولش هم باید موقت باشد. بعد گفتیم اگر علت تامه علتیست متشابه الحال که تغییر در شخ نمیدهد، او اگر علت تامه است از ازل علت تامه است، تا ابد علت تامه است. پس اشیایی رو که معلولش هستن، معلول بلا واسطش هستن، از ازل تا ابد ایجاد میکنند و واجب تعالی چنین است، یعنی علت تام نیست که از ازل علت تام است تا ابد نسبت به بعضی معلول ها. پس اون معلول ها را از ازل تا ابد ایجاد میکند. بنابراین ما معلولات ازلی و ابدی داریم، خلافا للمتکلمین که میگویند ازلی و ابدی معلول نیست. اگر بگیم معلول ازلی و ابدی تناقض گفتیم، چون معلول یعنی اونی که ازلی و ابدی نیست و اگر مقیدش کنی به ازلی و ابدی معنیش اینه که چیزی که ازلی و ابدی نیست ازلی و ابدی باشد، این میشه تناقض. پس معلول رو باید موقت بگیری، حادث بگیری، نمیتونی ازلی و ابدی قرار بدی. ابن سینا قول او رو داره رد میکنه. در ضمن رد قول او عبارتی میاره که از کلمه سرمد در اون عبارت استفاده شده و ما این کلمه رو به معنی دائمی. بعد این سؤال رو مطرح کردیم که چرا مصنف از دائم تعبیر به سرمد کرد. میخوام بیان کنیم که سرمد هم به معنی دائمی، سرمد به معنی ازلی و ابدی است و لذا اگر ابن سینا در اینجا سرمد رو به کار برده همون معنی ازلی رو استفاده کرده و اراده کرده. به مناسبت این بحث فرق بین زمان و دهر و سرمد رو ذکر میکنیم، یعنی این ستا رو تعریف میکنیم. خود تعریف مشتمل بر فرق هست و این ستا با هم با این تعریفی که ارائه داده میشه فرق پیدا میکنه. سرمد و زمان طوری تعریف شده که میشه گفت اتفاقی است، همه این تعریف رو قبول دارم. در دهر دو نوع تعریف ارائه شده که یکی که خواجه انتخاب کرده، یکی که صدرا در اسفار انتخاب کرده، که این دوتا مقابل هم هست و ما ابتدا حرف خواجه رو میخونیم تبیین میکنیم، بعد حرف صدرا رو هم زمینه میکنیم که حالا اگر کسی حرف خواجه رو نخواست بپذیره حرف صدرا رو بپذیره و بالعکس اگر نخواست اون رو بپذیره این رو بپذیره. اون که دیروز گفته شد حرف خواجه بود که الان دو مرتبه من تکرار میکنم. نسبت متغیر به متغیر رو زمان میگیم، یعنی مثلا زید رو با فلک میزنه، یا به عبارت دیگر زید رو با امر میزنه. گفته میشود که زید 10 سال عمرشه و امر 15 سال، دو تا وقتی با هم سنجیده میشن و هم نسبت داده میشن، تفاوتشون یا اشتراکشون یه جوری بیان میشه که اون رو ما زمان می‌نامیم. یکی از تفاوتاشون حالا تفاوت زیاد ممکنه داشته باشه. یکی از تفاوت ها یا اشتراکاتشون در اینه، وقتی سنجیدید زید رو با هم، میگویید این 10 سالشه این 15 سالشه، یعنی با هم اختلاف دارن در این نسبت، در این نسبت اختلاف دارن، این نسبت رو میگیم زمان. البته بعدن که مطلب توضیح داده شد این هم اشاره خواهم کرد که زمان کمه غیرقاره و کم تفسیر نمیشود به نسبت. چگونه ما زمان رو که کمه تفسیر میکنیم به نسبت؟ این رو باید اشاره کنیم. فعلا مزاحمتی تو ذهنتون ایجاد نکنه، مطلب بیان بشه، بعدن این اشکال برطرف میشه انشاءالله. پس اینطور شد که نسبت دو متغیر به هم دیگر رو زمان میگیم، یعنی وقتی دو متغیر رو به هم نسبت میگیم و میبینید که این نسبت برای هر دو ثابته، حالا یا متفاوتن یا مشترکن، این نسبت رو میگید زمان. حالا فرق نمی کنه شما زید و عمر رو نسبت بدید یا زید و فلک رو به هم نسبت بدید، بالاخره حوادث زمانی رو به هم نسبت بدید، میبینید که این نسبتتون همون زمانیست که میخوام تبیین کنم. میشه با فلک سنجیده بشه، میشه هم با عم سنجیده بشه، زید و با فلک بسنجه یا زید و با عم بسنجه. بالاخره البته حتما شما ناظر به فلک هستید در هر دو سنجشی کنید، چه زید رو با حرکت فلک مقایسه کنید چه زید رو با امر مقایسه کنید، باز وقتی زید با امر مقایسه میشه به حرکت فلک توجه میشه، یعنی گفته میشود که زید 10 تا حرکت فلک رو دارد و امر 15 تا حرکت فلک دارد. بازم اگر توجه کنید وقتی زید و امر رو با هم میسنجید باز حرکت فلک مطرح هست، چه زید رو با حرکت فلک مستقیم بسنجید میگید 10 سال دارد، چه زید رو با امر بسنجید که بازم حرکت فلک مطرح میشه میگید این 10 سال دارد اون 15 سال دارد، پس با هم اختلاف سنی دارد، یا این 10 سال دارد اونم 10 سال دارد، پس با هم توافق سنی دارد. در هر حال وقتی که سنجشی در کار است شما توافق رو یا اختلاف رو با زمان تبدیل میکنید، زمان همون نسبت متغیر الی متغیر است. خب قبل از این که به بیان ده یا به بیان سرمت برسیم این مطلب رو من توضیح بدم که زمان چگونه نسبت است. ما وجود زید در 10 سال رو با وجود زید در با وجود امر در 15 سال سنجیدیم، وجودها با هم سنجیده شده. و به هم نسبت داده شدن. این وجود نسبی رو ما زمان زید میگویم، وجود نسبی زمان زید نامیده میشه، نه زمان، زمان زید. زمان زید متای زید، متا از مقولات نسبی، پس جا داره که ما متای زید رو نسبت قرار بدیم. خود زمان با قطع نظر از نسبت در خارج نیست، اگرم هست به همون نحوی که جنس در خارج هست که در ذهن افراده، یعنی این وجودهای نسبی رو شما متای شی میگیرید، متای فلک میگیرید، متای زید میگیرید، متای امر میگیرید. اون وقت مضاف الیه شو قطع نظر کنید متای خالی که همون زمان باقی میمونه و این زمان در ضمن زمان مضاف موجود است، پس میتوان گفت که زمان به طور کلی موجود است، همونطور که حیوان در ذهن شخص موجود است و لذا شما حکم میکنید که حیوان در خارج موجوده، همچنین اصل زمان در ذهن متا موجوده، حکم میکنید که زمان در خارج موجوده. ولی شما آنچه که دارید متاست، متای زید، متای فلک، اینها رو دارید و ما اینها رو داریم زمان مینامیم. در واقع متا هستن زمان مینامیم. متا هم رو نسبی است، زمان رو هم به برکت متا نسبی داریم حساب میکنم. پس توجه کنید اگر در اینجا تعبیر به نسبت کردیم اشکالی نداره. درست زمان باقت نظر از اون اضافهی که شده امر نسبی نیست، ولی ما زمان رو همیشه در خارج با اون اضافه همراه داریم، پس همیشه زمان حالت نسبی داره. اگر تفسیرش میکنیم به نسبت اشکالی نداره. در واقع منظورمون وجوده، وجودی که منصوب است به وجود دیگر، منتها وجود نسبی، وجود نسبی این با وجود نسبی. خب حالا برگردیم سر مطلب خودمون. این شبهه بود که باید حل میشه. ببینید زمان رو میخواد با 10 رسانتی با سرمت بسنجیم، نه متا رو میخواد با 10 رو سرمت بسنجیم. ناشاره که تعبیر به زمان رو کنید. اگر میخواست متا رو با 10 رو سرمت بسنجیم جوری حرف میزن، حالا میخواد زمان رو بسنجیم. چون زمان میخواد بسنجیم ناشاره اینجوری حرف میزن، رفته سراغ متا و بعدم به جای متا زمان رو گذاشته. چون عرض کردم در هر متایی زمان هست، اینطور متا زمانی منصوبه، زمان اون حالت کلیه، امر کلیه با قطع نظر از نسبتش به خاص. خب معلوم شد که زمان چیست. اما سرمد، سرمد نسبت ثابت الی ثابته. گفته می شود خداوند در سرمد اسماء و صفات که خودش را دارد، در سرمد یا اسماء و صفات در سرمد برای خدا ثابت است، چه از این طرف نسبت بدین چه از اون طرف. چه بگید خداوند اسماء و صفات رو سرمدن دارد، یا بگویید اسماء و صفات برای خدا سرمدن ثابته. نسبت رو از این طرف شروع کنید یا از اون طرف شروع کنید فرق نمی کنه، بالاخره نسبت رو ثابته الی ثابته. و این نسبت در سرمد حاصل است، نه در زمان حاصل است. در یه امر متغیر حاصل نیست، در یه امر ثابت حاصل است. یعنی این نسبت، نسبت ثبوتی است نه نسبت متغیر، نسبتی است که عوض نمیشه، در حالی که نسبت زمان نسبت متغیر. این نسبت نسبت ثابت، نسبت متغیر نیست، اونم ثابت به ثابت. اینم روشن، زمان روشن، سرمدن روشن. اما دهر، دهر خواجه می فرماد نسبت المتغیره الی ثابته، از این طرف می گید. صدر می گه نسبت ثابته الی المتغیره، از اون طرف می گید. اختلاف اینجاست که نسبت از کدوم طرف شروع کنیم. هر دو معتقدند که در دهر ثابت و متغیر مطرحه، اما نسبت متغیر به ثابت مطرحه یا نسبت ثابت به متغیر مطرحه، این اختلافی. آیا دهر وجود عقل است منصوباً الى متغیرات، یا وجود متغیر است منصوباً الى ثابت است؟ این مسئله اختلافی. صدر معتقده که دهر عبارت است از نسبت ثابت به متغیر. مثلا علم عقول به ماها در دهر حاصل بوده، در دهر وجود داشته، در دهر وجود داشته و این نسبت برقرار بوده قبل از اینکه زمان بیاد. قبل از اینکه زمان بیاد عقل نسبت به ما عالم بوده، پس او با این علمش به مایی که متغیرین نسبت داشته. این نسبت ثابت که عقل است یا علم عقل است به ما که متغیری دهره. اون وقت اینطور میگیم عقل در ده به ما عالم بوده، یعنی در فوق زمان به ما عالم. این حرفه صدراست که شاید هم قبلا این چنین شنیدید و ذهنتون با این معنا منوسه که گفته می شود عقل در ده به ما عالم بوده، یعنی قبل از زمان، نه در زمان به ما عالم بوده، در ده که فوق زمانی به ما عالم بوده. خب این ده چون محیط به زمانه، هم در زمان هم به ما عالمه، چون ده زمان رو احاطه کرده، همراه زمان هست ولی متغیر و تغییر و زمان نیست. ده خاصیتش اینه که با زمان همراهه ولی متغیر و تغییر زمان نیست. چرا؟ چون اشراف بر زمان داره، واقع در زمان نیست. اشراف بر متغیر داشتن اون مشرف رو متغیر نمی کنه. داخل در متغیر بودن اون داخل رو متغیر می کنه. وقتی چوب رو شما میندازید توی آب، میبینید آب که داره میره چوب رو به خودش میبره. این چوب متغیر میشود به تغییر آب، زیرا که داخل در آب قرار میگیره. اما خود شما که ایستادید و آب رو میبینید، تغییر آب در شما اثر نمیذاره، چون شما داخل آب نیستید، مشرفه بر آب. موجوداتی که داخل زمانن مثل ما، با تغییر زمان تغییر میکنه. موجوداتی که مشرفه بر زمانن مثل عقول، با تغییر زمان تغییر نمیکنه. عقول، خداوند، اینا همه مشرف بر زمانن، نه داخل در زمان. لذا حکم زمان با اونها وارد نمیشه و اونها تغییر نمیکنه. اما موجوداتی مثل ما چون در زمان داخلیم تغییر میکنه. عقل هم که نیم، عقل مشرف بر
در کتاب تفسیر میگه فقط سبعه کامل داخل زمانن، حتی پیغمبر ادریس و حضرت عمر و
یه بحث دیگریست. با این بحثی که ما داریم خط نشید، ما داریم میگیم که اگر موجودی داخل در زمان بود به تغییر زمان تغییر میکند، و اگر موجودی مشرفه بر زمان بود با تغییر زمان تغییر نمیکند. عقول و خداوند مشرفه بر زمانند، پس با زمان معیت دارند، معیت اشرافی، نه معیت دخولی. بنابراین به تغییر زمان تغییر نمی کنه. اونها گفته نمی شود که زمانی هم، گفته می شود که دهی هم. بنابراین قول
حتی آمده تصدیر هم مثلا نسبت به متغیرات نسبت به چون ثابت و متغیر دهی ثابت
اینطوری در قرصات میدامات ده رو این چنین معنا کرده و ایشون قائل به حدوث دهری اشیاست. اول ده رو تو قرص اولش معنا میکنه، بعدن میرسه به این موارد. حتی وجود علمی ما که اندل عقل حاضر است، اگر نسبت داده شود به ما باز میشه ده. نه تنها وجود خود عقل نسبت به ما دهره، بلکه وجود علمی ما نسبت به وجود خارجیمون هم دهره، علمی که پیش عقل حاضره، چون اون هم ثابته و ما متغیر. اون ثابت رو به این متغیر نسبت میشه دهره این متغیر. این نظر صدراست. اما نظر خاطره، متغیر را اگر به ثابت نسبت بدی میشه دهر. یعنی مثلا زید رو به عقل نسبت بدی، این نسبت در ده حاصل است، چون یک طرفش عقله که ثابته، نسبت در ده حاصل. این حرف خواجه است که حرفیست که تقریبا کمتر شنیدید. بیشتر حرفه نکه حکمت متعالی خوندید، بیشتر اون حرف رو شنیدی که نسبت ثابت به متغیر میشه ده. اما این طرف رو که حرف خواجه است کمتر شنیدید. خاطر میفرماد که نسبت زید و عقل نسبت دهره. بعد یک کلمه فی امتداد الوجود داره که من اینو دیروز توضیح دادم، امروزم با این بیانتی کردن روشن شد، یعنی وجود امتدادی یکی از این موجودها را با وجود امتدادی موجودی دیگر ملاحظه میکنیم، این دوتا وجودها را با هم نسبت میدیم، در یه نسبت زمان رو انتظام میکنیم، در یه نسبت ده رو، در یه نسبت سرمت. این توضیح مطلب. خب با این توضیح فهمیده شد که سرمت یعنی دوام، چه دوام از ناحیه ابتدا که اسمشو ازل میذاریم، چه دوام از ناحیه انتها که اسمشو ابد میذاریم. پس سرمت به معنای دوامه و این هم دوام کامل که در ابتدا و که ابتدا و انتها رو شامل میشه، نه دوام مثلا در طرف انتهای تنها، بلکه دوام در طرف انتها و ابتدا. پس سرمت به معنای ازلی و ابدی است، همونطور که دائم به معنای حقیقی ازلی و ابدی است. گاهی دائم گفته می شود به اعتبار اینکه مثلا ابدی است ولو ازلی نیست، این دائم حقیقی نیست، یه طرف دوام رو بریدیم. دائم حقیقی اون است که در ازل و ابد ادامه داشته باشه، امتداد داشته باشه و شروعی و ختمی نداشته باشه، این میشه دائم حقیقی. پس سرمد گفته دوام ادعا اراده کرده، زیرا که توجه کردی با این بیان معلوم شد که سرمد و دوام با هم مناسبت دارن، میشه سرمد رو گفت دوام اراده کرد، میشه دوام رو گفت و سرمد اراده کرد، اون هم دوام حقیقی که مرادف است با ازلی و ابدی. مثلا مثل اقول و
خدایش رو کنید به ذات سرمدیه، اقول هم که سرمدیه، موجودات حادث زمانی هم مثلا که ابدی هستن ولی مثلا ازلی نیست.
اقول رو صدرا سرمدی میده،
بعد مثلا
ولی مشرا دهلی میده.
حوادث زمانی هم بگیم مثلا ابدی هستن ولی ازلی نیستن، ولی در انسان چطور میشه؟
نه حوادث ببینید، ما حوادث کونی رو نه ازلی میدونیم نه ابدی، یعنی وجود کونی خودمون رو حادث و زائل میدونیم. اصل وجود نه وجود کونی، وجود کونی یعنی وجود در این دنیا، این حادث و بعدم زائل میشه. اصل وجود برای ما زوال نداره، حدوث هم نداره، اینو توضیح میدونم. ولی وجود کونی همونطور که حدوث داره زوال هم داره. وجود کونی یعنی وجود دنیایی، وجود مادی، همین وجودی که ما در این دنیا داریم، این حدوث داره زوال هم داره.
در قیامت کبرا دوباره همین مثلا بدن برمیگرده، بدنی دنیایی برای همین روح برمیگرده. در قیامت صغرا مثلا برزخ میگه بدنی مثالی برای روح دادن شده.
اون وجود وجود اخرویه، وجود کونی نیست، وجود کونی رفته.
با مادی دنیاییش بهش برمیگرده.
من ماده رو عرض میکنم، وجود داره برمیگرده، شما میفرمایید مادهش برمیگرده،
وجود هم که هست پس دیگر نه زائل نه.
توجه کن، من وجود دارم عرض میکنم، شما به ماده دارید عرض میکنم، با هم فرق داریم. من میگم وجود بدن وجود کونی، این وجود کونی حادث و زائل. البته حالا من به بدن کار ندارم، وجود بدن شما فهمیدین دارم عرض میکنم، وجود بدن در آخرت اون وجود دیگری است غیر از این وجود.
وجودی که در برزخ داده میشه، بدنی که برای روح داده میشه، میگه بدنی مثالی و برزخیه. و مثلا بدنی که در قیامت کبرا داده میشه، مثلا اون یک بدنی هست که همین بدن دنیایی پس داده میشه برمیگرده، از عجب ظاهره زکی شده و منتشر شده پس برمیگرده به صورت یواشش.
اون حرف کلامه، حرف متکلمه، حرف صدرایی نیست.
تفسیر تو کنت های جواد اینا هستی مثلا همینطوری میگه استقاش که فلس بداره ماست مراتب معرفت
بالا تر از میکنه اون بس مال متکلمین. حالا از ماسین هاشمی میگه مال متکلمین اصلش تفرقه از مال متکلمین. فلاسفه مشا این قبول ندارن، صدر هم قبول ندارن.
مواد را قبول ندارن؟ مواد جسمانی را؟
کی؟
مثلا مشا
و... مشا مواد جسمانی قبول ندارن. مشا مواد جسمانی را قبول ندارن. طبق قواعدشون نیست. یا رد میکنن، یا توجیه میکنن، یا مثل ابن سینا در شفا نجات مبدومات تعبدن میپذیرن. بلا قبول ندارن. از داره فایده قبول ندارن. هیچ کدوم از مشا. بعضی جرأت داشتن خلاف شر حرف بزنن، گفتن مواد جسمانی باشه. بعضی یه خورده جرأتشون کمتر بوده، توجیه کردن. مثلا مواد جسمانی رو شارع گفته در واقع منظورش مواد روحانی بوده، چون شنونده ها نمی‌فهمیدن به صورت جسم بیان کرده. این جسم های کنایه است. اینا یه خورده جرأتشون کمتر بود. یکی مثل ابن سینا جرأت خیلی کمی داشته، نتونست مخالفت کنه، نتونست توجیه کنه. گفته قواعد هم جواب نمیده، تعبد هم بلنا مشاه ممکنه مواد جسمانی. صدرا معترف به مواد جسمانی است و تصریح میکنه که این جسم این ماده در قیامت نمیاد. بدن در قیامت میاد، بدن چیز دیگه میگیره غیر از این میگیره، که خودش بحث مفصل داره. میگه بدن انسان عیناً در قیامت میاد، بدن مرتبه ناظر نفس میگیره، نه این تنی که شما میبینید. این رو بدن نمیگیره، این میگه بدن است به علاوه ماده. ماده که عنصر تو همین دنیا میمونه، ایشون میگه منتقل به دار آخرت
میشه. ماده جسمانی میدونه، نه
جسمانی میدونه، ماده عنصری نمیدونه. ماده رو ایشون جسمانی میدونه، عنصری نمیدونه. میگه عنصر همینجا میمونه. پس نفس این بدن عنصری حادث است و ظاهر تمام قیامت میمونه به نظر سطر. و به نظر مشام همینطور، به نظر مشام که اصلا بدن میمونه، به نظر سطر بدن میاد، بدن عنصری نیست. علایال بدن در همین دنیا موجود میشه، در همین دنیا مفقود میشه. من منظورم بدن نبود، شما منو کشوندید به بحث بدن. نفس رو دارم عرض میکنم. نفس ابدیست، ازلی هم هست، اما وجود کونی نفس ازلی و ابدی نیست. حادث است در همین دنیا، زائل است در همین دنیا. اصل وجود ازلی و ابدیست. اصل وجود ما در ازل در علم خدا بودیم، خدا به ما عالم بود دیگه، نمیشه که خدا عالم نباشه بعدن عالم بشه. از ازل به ما عالم بود. تمام این موجوداتی که میخوان در طول زمان ها بیان همه رو خدا در ازل عالم
بود.
بنابراین همه وجود علمی ازلی اونجا داشت، اصل وجود داشت. بعد این وجودهای بعدی هم برای اون پیدا شد. اون اصل وجود هم هست، ابدن هست. وقت میبینید که ازلی و ابدی خواهیم بود. به اصل وجود که ملاحظه کنید، ما ازلی ابدی. به وجود خاص نگاه کنید، این ازلی ممکن نباشه، در این صورت ابدی هم نیست. اگر حادث بود زائل است. فقط مشکل ما سر آخرته که وجود ابدی است، این وجود حادث میشه، اینو باید حل کنیم. در بقیه جا مشکل نداره. وجود برزخیمون حادثه، زائل است. وجود دنیاییمون حادثه، زائل است. وجود اخروی به قید اخروی حادث زائد است. اونو باید برش بکشه. اصل وجود ازلی و ابدی. اصل وجود برای ما ازلی و ابدی. هیچ در اینجا مشکل نداریم. در اصل وجود مشکل نداریم، ازلی و ابدی. در وجود دنیاییمون که وجود کونی است اشکال نداریم، حادث است و زائد. در وجود برزخیمون هم اشکال نداریم، حادث است و زائد. فقط مشکل ما سر وجود اخروی، حادث و زائد است. اونو باید توجیه کرد.
حادثش هم مشکل بخاطر اونجوری مثلا یک چیزی اونجا دیگه زمان تو مال زمان پیچیده شده.
عرض میکنم دیگه اینجا باید توجیه کرد.
آخرش اول و اولش عین آخر.
مگر بگید که زمان در قیامت نیست، بنابراین اول و آخر نمیتونیم تصدیق کنیم. یه جوری باید توجیه کنیم. ولی توجیه نکنید مشکل ظاهری اونجاست. ولی در بقیه جا ما مشکل نداریم. در اصل وجود، وجودمون ازلی و ابدی. در وجود کونی و وجود برزخی، وجود حادث است و زائل. فقط قیامت میمونه که وجود حادث داریم و ابدی، یعنی ازلی نیست ولی ابدی هست. مگر توجیه کنید، حالا یا توجیه که شما میکنید یا توجیه دیگه، که بساط زمان مثلا در آخرت بسیده میشه، بنابراین اول و آخر نداریم و زوال و حدوث نداریم. اینجا یه عالم دیگر است و یه حکم دیگر است.
تو بحث که در چیش مقام دوره و دورهی که بود بهشت و قیامتی این جمع و جماعت شروع شده.
خب اون چقدر
از دیگرها دوباره پر بساط مادی شید
اون چه قبول نداریم. بحث رو تو خارج بردیم، رفتیم تو یه جا دیگه. حالا به اندازه مختصرش اشکال نداره، دیگه مفصلش نکن. بله نسبت طرفه نیست، نسبت طرفه نیست، ولی شما چی میگید؟ شما میگید که این نسبت دهر عقل است یا دهر زید است؟ کدوم میگید؟ این مهم است، این مهم است، نه اعتبار نیست، این در واقع دهر زید یا دهر عقله، این فرق میکنه. نسبت طرفه نیست قبوله، اونم به این نسبت داره، اونم به این نسبت داره، شما کدوم نسبت میگید در؟ هر دو رو با هم میگید در؟
نسبت فانی در طرفین، اگر مقبولی باشه، اگر اشرافی باشه کیه در؟
نسبت طرفی نیست، شما کدوم طرف رو میگید در؟ هر دو طرف رو میگید؟ هر دو طرف رو نگفتن، یک طرف رو گفتن، یعنی نسبت عقل به زید رو گفتن در، یا نسبت زید رو به عقل گفتن در، یکی از دو طرف رو گفتن در. خود نسبت رو برقراره، نسبت یکی به دیگری دهر اون یکیه، کدام یکی؟ نسبت عقل یا نسبت زید؟ دهر مال عقل یا مال زید؟ هر دو نگفتن کدام یکی؟ درست نسبت طرفینیه، ولی نسبت این به اون رو دهر میگید یا نسبت اون به این رو دهر میگید؟ نسبت طرفینی عبابت و نوبت، شما نسبت این به اون رو عبابت میگید، اون برعکسش به عبت نمیدید که اون بنابرت میدید. درست نسبت طرفی نید، ولی این اسمی که شما میدارید بر این طرف میدارید یا بر اون طرف؟
نسبت فهم کنم خواه از ده زرفی هستش که این نسبت در اون تحقق پیدا میکنه. حالا چه شما بگید بفهمید که زید نسبت به هم، زید نسبت مثلا به عقل
با این بیانی که گفتیم، با این بیانی که گفتیم معلوم شد که نه سرمد ظرفه، نه در ظرفه، نه زمان ظرفه. ما خود وجودها رو زمان گرفتیم، یا خود وجودها رو در گرفتیم، یا خود وجودها رو سرمد گرفتیم. از کردم وجود منصوب به چیزی، نه خود نسبت. خود نسبت که ما زمان نمیدونیم، زمان که امر نسبی نیست که. من اول راست این عرض کردم، شما وجود نسبی رو مطرح میکنید، همونطور که عالم خارج. عالم خارج چیه؟ یه ظرفیست که موجوداتش ریخته شدن، یا همین وجود موجودات رو جمع کنی میشه عالم خارج؟ وجود موجودات میشه عالم خارج. ما یه ظرفی نداریم که اون هم بازی وجود دیگه داشته باشه، بعد این مظروف ها رو توش ریخته باشیم. خود این وجودهای ما همه با هم خارج تشکیل میده. زمان هم اینطوره، این زمانی که ما داریم تفسیر میکنیم، خود این وجودهای نسبی زمان رو تشکیل میده، نه یه ظرفی داشته باشه. شما دنبال اون ظرف نگردید، خود این وجودهای نسبی که چنینن میشه زمان، اون وجودهای نسبی که چنانن میشه در، اون وجود نسبی که اون چنان سبامه میشه سرمد. توجه میکنم؟ خب پس درسته که نسبت مطرح شد، ولی وجود نسبی منظور بود. این وجود نسبی، وجودهای نسبی هستن که زر زمانن، وجودهای نسبی هستن که درن تا آخر. وقتی یه دو طرفی لازم نیست باشه این بیانی که گفته شد. اینا اصطلاح ها، اصطلاحه، اصطلاح نه جهلش اشکال داره نه استعمالش اشکال داره. فقط چیزی که هست اون که جهل اصطلاح میکنه و توضیح بده که مرادون از جهل اصطلاح چی، از این اصطلاح چی. همین اندازه که توضیح داد میتونه این اصطلاح رو به کار ببره، ولو اصطلاحش با معنای مصطلحش کاملا بی مناسبت باشه. لازم نیست مناسبت هم داشته باشه، فقط باید میگه من اینو جهل کردم برای این که شنونده ها به خطا نیفتن. ما داریم نقل میکنیم که ده رو به چی میگیم، سرمد رو به چی میگیم و زمان رو به چی میگیم.
فهم اصطلاحات خیلی دقیقه برای شهر میگیم.
فهم اصطلاحات بسیار دقیقه و متاسفانه تمام وقت ما صرف فهم اصطلاحات میشه. وقتی میخواییم به واقعیت برسیم میگیم هیچی از واقعیت نمیدونیم. تمام علمی که کسب میکنیم سر، تمام وقتی که صرف میکنیم، تمام علمی که کسب میکنیم این است که اصطلاحی که دیگران جعل کردن بشناسیم. واقعیت چیست؟ هیچ خبری نیست. ما هیچ کدوم از واقعیت خبر نداریم، نسبت به واقعیت کاملا جاهلیم، نسبت به اصطلاحات عالمیم. و این افتخاری برای ما نیست، افتخاری برای ما نیست. و ما اوتیتون من العلم الا قلیلا خیلی روشن میشه، اونم با تفسیری که صدرا کرده. عرض کردن در آخر بحث مبدا که یه خود بعدش وارد مواد میشه در کتاب مبدا و موادش، اینو مطرح میکنه، میگه که و ما اوتیتون من العلم قلیلا، فکر نکن که اون قلیل رو به تو دادن دوباره همون قلیل رو به اون یکی دیگه دادن، نه، خود قلیل رو تقسیم کردن به کل بشر، ببین سهم تو چقدره. ما اوتیتون نه یعنی به تک تکتون، بلکه به مجموعتون، ما اوتیتون الا قلیلا، به مجموعتون قلیل دادن، بس سهم هر کدومتون از این قلیل چی میشه؟ در واقع میشه گفت هیچ. در حالی که میگه عالمی هست به قول خودمون عالم فرد که خیلی دیگه پهلوان فهل دیگه، این وقتی نگاش بکنید از اول تا آخری که حرف میزنه این اصطلاح داره حرف میزنه، هیچی از واقعیت نمیشه، از واقعیت چیزی نداره که بگه. پس موجی تو من العلم الا قلیلا کاملا روشن میشه، واقعا هیچی نداره. اون تازه عارفی که مشاهده میکنه اون میگه من به واقعیت رسیدم، که اصطلاح و اینا رو عملی میذاره کنار، اگر تازه ادعاش درست باشه که بعضی هاشم تخیل صحت نداره، نه بعضی هاش خیلی باشه، این حرف بی احتیاطی بود. ولی واقعیت داشت. صفحه 119 هستیم، صدر ایشان و این نما عبر عن الدوام ها هنا به سرمد، زیرا اصطلاح همون تکه واقع شده بر اطلاق زمان بر نسبتی که بعض متغیرات به بعضی دارن در امتداد وجودشون، امتداد وجود 10 ساله و امتداد وجود 15 ساله وقتی نسبت بدیم توافقش یا اختلافش تو زمان روشن میشه. همونطور که اصطلاح بر اطلاق زمان بر این نسبت واقع شده، همچنین واقع شده اصطلاح بر اطلاق 10 علن نسبه که بین متغیرات هست علل امور ثابته. نسبت از این طرف رو حساب میکنه که متغیرات علل امور ثابته باشه، در حالی که صدرا گفتیم نسبت بین ثابت و متغیر گرفته. کلام صدرا در جلد سوم صفحه 147 آمده، اسفار جلد سوم صفحه 147. پاورقی شما آدرس داده به کتاب های رحلی، یعنی 4 جلدی. اینی که من دارم عرض میکنم آدرس به کتاب های 9 جلدیه. اسفار قبلا 4 جلدی چاپ شده بود، بعدا 9 جلدی شده. آدرسی که من دادم که جلد 1 جلد 3 صفحه 147 مال این 9 جلدی هست. آدرسی که پاورقی شما نوشته
جلد 3 همین صفحه 147 جلد 3 این بحثانه.
بله
کلام اصافی نمید یک منی اصافی ثابته و ثابت سرمان ثابت لنمتغیر.
اما در جلد در این آدرسی که شما دادید کتاب های 4 جلدی آدرس شده شد.
تو اول اول خوش تعبیر داری ثابت
علی اول اول ثابت عقل پالان اصلا اقول کلن ثابت. اینو من یه اشاره کردم ولی ادامه ندادم که اقول 10 دارم یا سرمد دارم. گفتم مشا معتقدم به اینکه 10 دارم، صدرا معتقده به اینکه سرمد دارم. اینو من فقط اشاره کردم رد شدم. به جلد 7 اسفار آخرین فصل مراجعه کن که صدرا اصرار داره که اقول عالیه در صبح ربوبیت اونها رو به منزله اسماء الحسنا میکنن، وقت سرمد میشن، سرمدی میشن، مشان نه مشتاق جدا میکنن از خدا تحریف میکنن.
بعضی که میگن حتی فعال میکنه باز تحریفش نمیشه،
خلق میکنه
به وجود
میارشه، اگه اینطور که خدا تغییر میکنه، اگر به وجود آوردن اشیا تغییر بکنه که خدا موجود اصلی خداست، پس باید تغییر کنه. ایجاد غیر از تغییر ذاته. شما یک کاری میکنید ذاتشون تغییر میکنن، یا یک کاری در خارج ایجاد کردید که اون کار نبوده، اون کار تغییر کرده، شما که تغییر نکرده.
شما
بولا
در علیه
علیه نخیر متغیر نمیدونه ولی مغایر به خدا میدونه، متغیر نمیدونه مغایر میدونه.
اسکی
تا نه متغیر به ثابت رو من شما دارم یه نسبت متغیر به عقل رو میگه دهر اون وقت عقل رو متغیر نمیگه عقلی که من گفتم وجود دهری داره به اصطلاح حکمت متعالیه گفتم بعدم گفتم وجود سرمدی داره به اون اصطلاح اخیری که صدرا داره صدرا دو جور حرف میزنه در یه بیاناتش عقل و خلق خدا میدونه برایشون درخ کنید در یه بیاناتش اسماء و حسنا میدونه برایشون صدرا و سرمد اطلاق میشود الان نسبت اطلاقی تکون به امور ثابته بعضها الا بعض امور ثابته رو بعضی رو به بعضی نسبت میدید ازش تعبیر به سرمد میکنه خب تا اینجا روشن شد که زمان و دهر و سرمد چیست و ضمناً روشن شد که چرا مصنف از سرمد اراده دوام کرد بعد مصنف بعد از اینکه تعبیر به سرمدم کرد عبارت رو ادامه داد گفت فَإِنْ لَمْ يُسَمْ هَذَا مَفْعُولًا فَلَا مُزَارَتُ فَالْأَسْمَا بَعْدَ ظُهُورِ الْمَعْنَا این تیکر خواهده میخواد توجیه اینو من اشاره کردم در فصل اول و دوم همین نمد ابن سینا با متکلمین درگیر بود متکلمین میگفتن مفعول عبارت است از آنچه که سابقه عدم دارد محدث هم عبارت است از آنچه که سابقه عدم دارد از محدث با مفعول تساوی دارد ابن سینا گفت نه محدث به حدوث زمانی داریم مثلا میکنیم بیستاتی کار نداریم ابن سینا گفت محدث مسبوق به عدم هست مفعول میتواند مسبوق به عدم باشد مثل ماها میتواند مسبوق به عدم نباشد مثل اخور یا نفوس فلکی مسبوق به عدم زمانی ها نه مسبوق به عدم ذاتی مسبوق به عدم ذاتی همشون هستن مسبوق به عدم زمانی اختلاف داره بعضی ها هستن بعضی نیستن ماها هستیم اخور نیستن پس مفعول رو ابن سینا اهم گرفت از محدث محدث مسبوق به عدم بود مفعول میتوانست مسبوق به عدم باشه و میتوانست مسبوق به عدم نباشه یعنی برای مفعول دو تا فرد داشتیم یکی مسبوق به عدم یکی مسبوق به غیر مسبوق به عدم برای محدث فقط یک فرد داشتیم که مسبوق به عدم بود بنابراین مفعول میشود اهم و محدث میشود خاص این اختلاف بین مشرا و متکلمین برقرار بود که به این اختلاف در فصل اول و دوم همین نمد اشاره شد حالا ابن سینا برمیگرده دوباره به همون بحث میگه ما چنین موجودی که ازل ممکن باشد معلول باشد و ازلی باشد یعنی مسبوق به عدم نباشد داریم ما اسمشو مفعول میذاریم شما که سبق عدم رو شرط میکنید در مفعول سبق عدم رو شرط میکنید اینو مفعول نذارید اسمشو مفعول نذارید بگید چون سبق عدم نداره پس شرط مفعول بودن رو ندارید لذا اسمشو مفعول نمیذاریم شما اسمشو مفعول نذارید ما اسمشو مفعول نمیذاریم در اسم با هم درگیر نیستیم معنا روشنه شما اعتراف کنید به چنین وجودی حالا هر اسمی میخواد روش بذارید به معنا اعتراف کنید اسمش هم عوض کنید اسمی که ما گذاشتیم نذارید ما در اسما سختگیری نمی کنیم بعد از اینکه معنا ظاهر شده وقتی حق روشن شد حالا اسم این حق رو هر چی دلتون میخواد بذارید ما گذاشتیم مفعول شما بذارید بشید ثم اومع اشاره کرد ابن سینا به اینکه مثل چنین معلولی که سابقه عدم ندارد یکون و بالحقیقه مفعولن این حقیقتا مفعوله معلوله و مفعوله فَإِنْ لَمْ تُطْلَقْ لَفْزَةُ الْمَفْعُولِ عَلَيْهِ اگر اطلاق نشود لفظ مفعول بر چنین موجودی متکلمین اطلاق نکنند به سبب اینکه لم یتقدم علیه عدمان به زمان به سبب اینکه تقدم ندارد بر او عدم زمانی مسبوق به عدم زمانی شون متکلمین میگن مفعول نیست که مسبوق به عدم زمانی باشه این چه این موجودی شون مسبوق به عدم زمانی نیست پس نمیتواند مفعول باشه اسم مفعول رو بر چنین موجودی اطلاق نمیکند ابن سینا میگه اگر شما لفظ مفعول رو بر این موجود اطلاق نکردید به این بهانه فلا مزایقت فی وضع الاسامی بعد از ظهور المعنا ما در وضع اسامی تنگیری نمیکنیم بعد از اینکه معنا روشنه سختگیری نمی کنی بعد از اینکه معنا روشنی حالا که معنا روشنی شما هر اسمی دلتون میخواد بذارید ما اسمشو مفعول میذاریم شما هر اسم دیگه خواستید بذارید. خاطر میفهمد فظهر من ذلک، از این بیانی که گفته شد معلوم شد که مفعول اعن از محتسب، اگرچه متکلمین قائلن که مفعول مساوی محتسب با محتسب تساوی داره، ولی ما معتقدیم که مفعول اعن از محتسب و با محتسب تساوی نداره. گفت فرض میکنیم مصابات رو، اگه یادتون باشه ایشون بله علای حالون ایشون اگرم تساوی قائل شد به مماشات قائل شد. شما نمون عبارت چی بیاره تا من ببینم چی بیاره. در هر صورت من عبارتی که شما ادعا میکنید
نمیدونید
کجا فصل اول داشتیم؟
فصل ثانی
کتاب نیست که دارم باید؟ خلاص من از تو دارم یه لازمه که الان نه هر من حاضرم تو از کار کنشون میکنم. ازیو باوری بیش. این چه دلیلی؟
مختص میکنم وجود بعد از عدم باشه و اصلا همین
بشه چه ارتباطی با مرسیم داره؟ تصالیم نیست. بله ایشون میگه سبد عدم دخالتی نداره، مختص با مفعول اگر این زائد رو برداری میبینی یکی دلیل علی هذه المساوات این بود که عبارت قبلش نسیمان داشت ولا نواری الان کان احد همان محمولن الالاخر محمولن حال گرفتیم اگر تون باشو بزنم که میخونیم کان احد همان در حالی که محمول بر دیگر است مساوی هم او اعم او اخص بعد گفتیم که منظور از احد همان مفعوله و اعم هم هست مساوی نیست و با این قیود که اختیار و امثال ذلك باشه تساوی درست میشه. در این قیود زائلن اضافه هم بر مفعول بودن ما اطلاف به تساوی نشد.
تساوی در صورت
که قیود رو بیزنید، در صورتی که قیود رو بیارید تساوی درست میشه، در صورتی که قیود رو نیارید مفعول هم نیست. شما اگر قید آوردید مفعول مغیر کردید تساوی بین مفعول محتسب درست میشه، اگر قید رو نیاوردید مفعول هم نیست. اینو قبلا گفتید نه مطلقا تساوی قائل نشد، ما مفعول رو هم نیست. اینجا گفتیم اگر این قیودی که زائد و خارج از مفعول هست اینا رو زمینه کنید مفعول مساوی میشه با تساوی رو قبول کردیم بعد از زمینه قیود نه مطلق. بنابراین آنچه اینجا گفتیم با آنچه اینجا میدیم تنافی نداره.